خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 24 روم.
پنجشنبه 30 خرداد. مامان و بابا هم با اینکه به مهمونی فردا بری موافق نیستن، اما هرچی فکر میکنم میبینم چاره ای نیست. نمیخوام آقای جعفری یا بقیه فکر کنن که از روبرو شدن با اونا ترسیدم. درسته که این یه دلیل بچگانه و نامعقولی برای به کام شیر رفتنه، اما غیر از این هم نمیتونم کاری بکنم. من باید در این فامیل زندگی کنم. اگه نتونم از عهده این بحثا و حرفا بر بیام، همیشه باید در هراس و گریز باشم. به ساسان زنگ زدم تا ببینم برنامه کارش برای فردا شب چطوره. وقتش آزاده، اما دلش نمیخواد بریم. قرار شد شب بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم. شنبه شب. ساعت حدود 11 بود که ساسان اومد، البته با کلی معذرت خواهی که نتونسته زودتر بیاد. خوشبختانه بابا و مامان هنوز نخوابیده بودن. نیم ساعتی حرف زدیم. ساسان اصلا موافق نبود که به مهمونی بریم، اما وقتی اصرار من رو دید بالاخره راضی شد. به قول خودش فقط برای اینکه به من ثابت بشه حق با اون بود. جمعه 31 خرداد. خیلی استراب دارم. میترسم که پیشبینی‌های مامان و بابا ساسان درست از کار در بیاد. با این حال ته دلم مطمئنم که کار درستی میکنم. باید ذهن خانواده ساسان رو نسبت به خودم و اعتقاداتم روشن کنم تا بتونن منو در میون خودشون بپذیرن. این دو خانواده باید بتونن از این به بعد با هم معاشرت کنن و یه فامیل رو تشکیل بدن. شنبه اول تیر. مهمونی دیشب مهمونی عجیبی بود. خیلی گیجم. ساعت هنوز 5 نشده، اما دیگه خوابم نمیاد. حرفای دیشب مرتب تو ذهنم میچرخن و بارها و بارها تکرار میشن. بهتره بشینم و همه اونا رو بنویسم. شاید اینطوری بتونم اونا رو به دفترم زنجیر کنم و نذارم به ذهنم برگردن. ساعت حدود 7 شب بود که ساسان به دنبال من و سهراب اومد. سهراب اصلا دلش نمیخواست بیاد، اما هرچی بهونه آورد فایده ای نداشت. پدر اونو همراه من فرستاد. در بین راه ساسان ساکت بود. وقتی رسیدیم با نگرانی نگاهم کرد و گفت: امیدوارم اون خدایی که بهش معتقدی کمکت کنه. فکر میکردم به خدا اعتقاد داری. گاهی دارم، گاهیم نه. یوتاب، خیلی نگرانم. امشب حاج آقا حاج خانومم هستن. میدونستم آقای جعفری هر طوری هست اونا رو هم مجبور میکنه بیان. نگران نباش، جنگ که نمیریم. چند تا سوال میکنن، جوابش رو هم میشنون. همین. کاش میتونستم به اندازه تو خوشبین باشم. هیچ چیز بدی پیش نمیاد، من مطمئنم. خونه آقای جعفری خونه بزرگی بود. به پای خونه حاج آقا نمی رسید، اما خیلی مجلل تر از خونه مهتاب بود. خانمی که بعدم فهمیدم از خدمه خونه است، در رو به روی ما باز کرد. وقتی وارد پذیرایی شدیم، آقای جعفری بلند شد و به استقبالمون اومد. دکتر جان، باور کن خیلی خوشحال شدم که تونستی امشب رو جور کنی و با عروس خانوم بیای. خواهرای ساسان همه اومده بودن. حاج آقا و حاج خانمم چند دقیقه بعد از ما وارد شدن. یه روبی به احوال پرسی گذشت تا اینکه آقای جعفری گفت: تا شام یه ساعتی فاصله است، چطور بحث اون دفعمون رو ادامه بدیم؟ موافق این خانم مهندس؟ هر جور شما بفرمایی، من در حد توان خودم در خدمتتون هستم. فقط میخواستم بدونم هدف از این بحثا چیه؟ فکر کنم اگه بدونیم هدف چیه، زودتر به نتیجه میرسیم. پیدا بود که آقای جعفری انتظار این سوال رو نداشت. مکسی کرد و بالاخره گفت: خب منظور اینه که همه بفهمین آیا مسائلی که بهایی عنوان میکنن حقیقت داره یا یه مشت عقاید پوچ و پوشالیه که جوونه خام رو با اون گول میزنن. محمد که شاید میخواست زهر صحبت پدرش رو بگیره گفت: بیشتر دلمون میخواد بدونیم بهایی چی میگن. اگه واقعا حق با بهایی هاست که باید بدونیم، و اگه نه که خب شما باید بدونین و دنبال چیزی که نادرسته نرین. قبل از اینکه من بتونم حرفی بزنم ساسان گفت: اما من فکر میکردم ما رو به مهمونی دعوت کردین. نمیدونستم دادگاه تفتیش عقایده. هیاهویی به پا شد. به سختی سعی کردم بقیه رو مجبور کنم حرفم رو بشنون. حق با شماست. اما به نظر من این که بخواین دیانت بهایی رو رد یا اثبات بکنین جاش توی یه مهمونی فامیلی نیست. اما در این حال بد نیست که بیشتر با نظرات و عقاید هم آشنا بشیم، که انشالله شروعی باشه برای درک و تفاهم بیشتر. آقای جعفری گفت: ما هم نمیخوایم دادگاه را بندازیم و کسی رو محکوم کنیم. فقط میخوایم بدونیم بهایی ها چی میگن. بالاخره هر چی باشه قراره با بهایی ها فامیل بشیم. جمله آخری رو با لحن طعنه‌آمیز و خطاب به حاج آقا گفت. حاج آقا نگاه تندی با آقای جعفری کرد و چیزی نگفت. با نگرانی فکر کردم اوضاع داره بحرانی میشه و کاری از دستم بر نمیاد. فهمیدم اشتباه کردم و از عهده کنترل اوضاع بر نمیام. اما این کاری بود که شده بود و باید تمام سعیم رو میکردم که مسیر حرفا رو عوض کنم. من هم با شما موافقم. نیت ما اینه که بیشتر با هم آشنا بشیم و حقیقت قضایا رو اونطوری که واقعا هست و نه اونطور که با شایعات و تهمت‌ها مخدوش شده ببینیم. مسلماً منظوری نیست که یه بحثی بشه و بعدش شما بیاین بهایی بشین یا من بیام مسلمون بشم. هدف فقط اینه که شناخت بهتری از هم پیدا کنیم. ساسان گفت: من فکر میکنم به اندازه کافی مسلمون توی دنیا هست و یکی بیشتر یا کمتر فرقی به حال کسی نمیکنه. شما هم زیاد خودتون رو برای مسلمون کردن یوتاب به زحمت نندازین. بهایی‌ها خدا و اسلام و قرآن رو قبول دارن. اگه میخواین ثواب کنین بهتره از اون چند میلیارد نفری شروع کنین که قید همه اینا رو زدن. حاجه‌ای که پیدا بود خیلی عصبانی شده رو به ساسان کرد و گفت: اگه بقیه اون مسلمونایی که میگی همه مثل تو باشن، که دیگه ما هم باید قید خدا و قرآن و مسلمونی رو بزنیم. حاج خانم و خواهرای ساسان هر کدوم چیزی به طرفداری از ساسان گفتن و هیاهو بالا گرفت. بالاخره آقای جعفری موفق شد همه رو ساکت کنه. از این حرفا بگذریم. بذاریم بحث قبلیمون رو ادامه بدیم. اگه یادتون باشه سوال من بی جواب موند. می دیدم که همه سعی و تلاشم برای اینکه بحث به مسیر مجادله نیفته بر باد رفته. اما نباید تسلیم می شدم. چشم. من دیدگاه بهایی رو درباره اون آیه که اون دفعه فرمودین عرض می کنم. اما قبلش اجازه بدین، چون هدفمون از این بحث ها روشن شدن حقیقته و نه خدایی نکرده مجادله و منازعه، یه چند دقیقه بعضی مسائل رو روشن بکنم. چون به درک مطلبی که میخوام در مورد سوالتون عرض کنم کمک میکنه. زیاد طول نمیکشه. اول جواب سوال من رو بدین. خوشبختانه علیرضا در اینجا دخالت کرد. اجازه بدین یوتاب خانم هر طوری میخواد مطلبش رو بگه. وقت که هست. تازه سر شبه. مصطفی هم خندید و گفت: هر چی باشه ایشون یه نفره و ما ماشاءالله 20 نفریم. بذارین ایشون هم حرفش رو بزنه. خیلی ممنون. اول اینو بگم که شایعات و هر چیزی رو که از این ور و اون ور شنیدین کنار بذارین و فراموش کنین. ماندانا پرسید: خب پس حالا بگو بهایت اصلا چیه؟ چی میگه؟ دیانت بهایی از خیلی جنبه ها شبیه ادیان قبل از خودش مثل دیانت یهودی و مسیحی و اسلامه. توحیدیه. اصول اخلاقی رو ترویج میکنه. به حیات بعد از مرگ و مجازات و مکافات معتقده و یه سری مسائل دیگه که توی سایر ادیان هم هست. اما همونطور که اون دفعه هم گفتم، با اینکه حقیقت ادیان یکیه، اما این حقیقت هر بار با توجه به بالا رفتن درک بشر و تغییر شرایط اجتماعی اون و نیازهای تازه‌ای که پیدا میکنه به صورت کامل‌تری بیان میشه. پسر مریم که فکر میکنم داره برای کنکور درس میخونه پرسید: فرق دیانت بهایی با بقیه دینا چیه؟ اگه بخوام دیانت بهایی رو توی یک کلمه خلاصه کنم، باید بگم دیانت بهایی دیانت وحدته. دیانتیه که به وحدت خداوند یعنی توحید، به وحدت ادیان و به وحدت بشر معتقده و هدفش اینه که مردم دنیا رو به سوی وحدت و اتحاد هدایت کنه. علیرضا پرسید: منظورتون از وحدت بشر چیه؟ وقتی میگیم وحدت بشر، منظور اینه که حالا بشریت به مرحله‌ای رسیده که میتونه یک پارچه بشه. بشر مراحل مختلفی از وحدت رو طی کرده، از اتحاد خانواده تا اتحاد قوم و قبیله و شهر و کشور. حالا وقتشه که کشورها دست از جنگ و اختلاف بردارن و یه اتحادیه بین المللی تشکیل بدن. شرایط و اسباب تشکیل این اتحادیه هم به طور مفصل در آثار بهایی تشریح شده. آقای جعفری که فکر میکنم از نحوه پیشرفت صحبتها ناراضی شده بود، حرکتی از روی بیتابی کرد و گفت: اینا یه چیز تازه ای نیست. اینا همون چیزاییه که در اسلام هم هست و بقیه هم از اسلام اقتباس کردن. مسلماً در اسلام هم هست. عرض کردم حقیقت همه ی ادیان یکیه، فقط هر دینی که اومده این حقیقت رو از دین قبلی مفصلتر و کاملتر توضیح داده، چون ظرفیت درک مردم بیشتر شده بوده. آقای جعفری با خیز و عصبانیت عجیبی گفت: یعنی شما میخوای بگی بهاییت ساخته روس و انگلیس از اسلام کاملتره؟ استغفر الله. سر و صدا بلند شد. منم سعی میکردم اون وسط حرف خودم رو بزنم. نگفتم کاملتره، گفتم حقایق دینی رو به طور کاملتری بیان کرده، چون ظرفیت درکش بوده. چه فرقی میکنه؟ عجیبه ها. فرقش اینه که ما بحثی سر این که چه دینی از اون یکی کاملتره نداریم. این بحثا بچگانه است. قبلا هم گفتم بنا به اعتقادات بهایی ادیان همشون یه دین هستن که مرتب به صورت کاملتری بیان میشن. در اصل همشون کامل و عالی هستن، اما هر دفعه در حد درک بشر زمان خودشون حرف میزنن و حقایق رو بیان میکنن. سر و صداها کمی خوابید. سکوت شده بود. نمیدونستم دارم فکر میکنن یا توضیحات من بدتر گیجشون کرده، اما ساسان عصبانی شده بود. آقای جعفری، به نظرم بهتر این بحثا رو تمومش کنین. قرار بود سوالاتتون رو بپرسین، قرار نبود توهین کنین. من چه توهینی کردم؟ جز اینه که یه بهایی رو به خونمون دعوت کردیم و همه جور احترامی هم گذاشتیم و بهش فرصت دادیم هر چی که میخواد بگه. اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که جلوی ساسان رو بگیرم که جوابی نده. محکم بازوش رو فشار دادم و سعی کردم اونو آروم کنم. ساسان، مهم نیست، راست میگن. اما آقای جعفری دست بردار نبود. شما صیغه محرمیت خوندین که اینطور کنار هم نشستین و به هم دست میمالین؟ واقعا مرحبا به غیرت حاج آقا. ساسان بلا فاصله بلند شد. دیگه شورش رو در آوردین. من و سهراب هم بلند شدیم که با کمال تعجب صدای حاج آقا هم بلند شد. بریم دیگه، بسه. ما رو دعوت کرده هر چی دلش میخواد به همون بگه. خانم جعفری به طرف حاج آقا حاج خانم که بلند شده بود رفت و سعی کرد جلوی رفتن اونا رو بگیره. داداش کجا؟ جعفری منظوری نداشت. شما چرا ناراحت شدین؟ نه حاج خانم، به خدا اگه بذارم بریم طوری نشده. حاج آقا با عصبانیت رو به ساسان کرد و گفت: همش تقصیر توه. اگه تو هر غلطی دلت میخواسته میکردی مجبور نبودیم بشینیم به دریوریای این گوش کنیم. تمام بدنم می لرزید. اومدن به این مهمونی اشتباه بزرگی بود. نه حاج آقا، همش تقصیر منه. من اصرار کردم که دعوت آقای جعفری رو قبول کنیم. ما نباید می اومدیم. انقدر سوء تفاهم بین ما هست که هر حرف و هر حرکتی مثل یه جرقه همه چیز رو به آتیش می کشه. همه بحثا سر منه. من نباید این همه ناراحتی رو برای شما ساسان درست می کردم. مثل همیشه که به هیجان میام گریم گرفته بود و این جملات آخر رو در میون گریه میگفتم. سهراب که دادم در رفته بود دوباره برگشت و خودش رو به من رسوند.
چیزی نمونده بود که اونم به گریه بیفته. گریه نکن یوتاب، تو رو خدا گریه نکن.
ساسان دستش رو به دور شونم حلقه کرد و منو به طرف در کشوند.
بریم عزیزم، بریم، بهت گفتم اینطوری میشه.
وقتی برمیگشتیم احساس میکردم بار همه دنیا روی قلبم سنگینی میکنه. به زحمت جلوی گریم رو گرفته بودم. دلم به حال ساسان میسوخت که باید به خاطر من همه این حرفا رو میشنید. از خودم بدم میومد که نه تنها نتونسته بودم مشکلی رو حل کنم، بلکه اوضاع رو بدتر هم کرده بودم. وقتی به در خونه رسیدیم ساسان به سهراب گفت
تو برو خونه، من یه دقیقه با دیوتاب کار دارم. در ضمن بهتره فعلا چیزی به مامان و بابات نگی.
همین که سهراب رفت ساسان گفت
یوتاب، من واقعا متاسفم. سعی کردم بهت بگم با چه آدمایی طرفی. نباید به حرفت گوش میکردم. من اینا رو بهتر از تو میشناسم.
حق با تو بود. خیلی ناراحتم که به خاطر من مجبور این حرفا رو تحمل کنی. شاید بهتر باشه منو فراموش کنی. اشکام رو با دستاش پاک کرد و با مهربونی لبخند زد.
اما چشات چیز دیگه ای رو میگن. نگران نباش، خودم یه رایی پیدا میکنم. تو روش خودت رو امتحان کردی، حالا نوبت منه. فقط غصه نخور. هر وقت تصویر آقای جعفری اومد جلوت، اون رو با تصویر من عوض کن و یادت بیاد که چقدر دوستت دارم و حاضرم به خاطر تو با همه اینا که هیچی، با همه دنیا بجنگم. باشه؟
حرفای ساسان تأثیر معجزه آسایی داشت. احساس میکردم از همیشه به هم نزدیک تریم. نمیدونم چه کاری از دست ساسان برمیاد، اما همین که با این قدرت و اطمینان بر سر عشقمون هست، همه تلخیا رو از یادم میبرد. صبح بیمارستان بودم که مهتاب به موبایلم زنگ زد. شماره منو از ساسان گرفته بود. خیلی معذرت خواهی کرد و گفت چطور خودش و محمد تا صبح از ناراحتی نتونستن بخوابن. تفلک نمیدونست چطور حرفای آقای جعفری رو توجیه کنه. تنها چیزی که تکرار میکرد این بود که محمد خیلی با پدر و مادر و خانوادش فرق داره و چقدر ناراحتن که دیشب بحث به قهر و ناراحتی کشیده. نیم ساعت بعد مریم زنگ زد. پیدا بود که قبلا با مهتاب صحبت کرده. مریم گفت
یوتاب جون، اجازه بده امشب بیام حضوراً از تو و آقا سهراب و خانوادتون عذرخواهی کنم. پیش مادرت شرمندم که تو رو دست ما سپرد که برات خواهری کنیم و اون وقتی شب با چشم گریون فرستادیمت خونه.
هرچی گفتم احتیاجی به این کارا نیست، فایده ای نداشت. نزدیک ظهر بود که ساسان زنگ زد. صدا شاد بود و میخندید.
آماده باش، شب مهمون داری.
مهمون؟
مریم بهت زنگ زد؟ آره، قراره همشون شب بیان خونه تون. فکر کنم برای اولین بار باشه که ما 5 تا خواهر و برادر میخواییم با هم جایی بریم. راستی، به مامان و بابات گفتی دیشب چه خبر شد؟
نه هنوز. البته فهمیدن که اوضاع خوب پیش نرفته. اما صبح باید میرفتم بیمارستان و حالا هم که اومدم مامان نیست، رفته خرید.
پس یه طور آبرومندانه قضیه رو تعریف کن که شب از دیدن ما تعجب نکنن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.